یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
یه سوال داشتم.
رادیو معارف تقدیم می‌کند. پرسمان. پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
در خدمت یکی از شنوندگان گرامی پرسمان اعتقادی هستیم در خط تلفنی. سلام علیکم.
سلام.
خسته نباشید.
خیلی خوش اومدید به پرسمان.
زنده باشید به پرسمان. خوش اومدید. در خدمت شما هستیم. سوالتون رو مطرح بفرمایید.
متشکرم. من ابتدا می‌خواستم تشکر از آقای محمدی و رادیو معارف و برنامه وزین پرسش و پاسخ اعتقادی.
زنده باشید.
به نوع پاسخ‌های دقیق و منطقی که ارائه میشه برای ما واقعا آموزنده است و برای خود من به شخصه واقعا راهگشا بوده. سوالی که من می‌خواستم مطرح کنم اینه که تفاوت برهان عقلی و نقلی از نظر اعتبار چیه؟ کدوم یکی بر اون یکی برتری داره یا رجحان داره؟ اگر توی زندگی ما مواردی پیش بیاد که عقلمون اون رو تایید بکنه که بخوایم کاری رو انجام بدیم ولی برهان نقلی به اون اشاره نکرده باشه، یا حالا ما مثلا پیدا نکرده باشیم، یا برعکس این موضوع مثلا برهان نقلی یه موضوع رو تایید بکنه ولی از نظر عقلی برای ما قابل قبول نباشه، در اون صورت تکلیف ما چیه؟ ما باید به کدوم یک عمل کنیم؟
بله.
و یه موضوع دیگر این که خیلی از افراد هستن که به برهانهای نقلی اشکال وارد میکنن، مثلا برای انجام یک کاری اگر برایشون یه دلیلی هم اقامه بکنیم که بنابر احادیث و نقل ها مثلا دین به این موضوع اشاره کرده
بند.
یا به اون تاکید کرده، به محض این که موضوع مخالف نظرشون باشه اونو رد میکنم.
خب.
و استدلالشون هم معمولا این هستش که ما احادیث جلی فراوون داریم و ما مثلا اعتماد نمیکنیم، از کجا معلومه که این موضوع حقیقت داشته باشه؟ من
بازم میگم
که ما
باید با برنامه همراه باشید، پاسخ جناب استاد محمدی رو بشنوید.
بله،
خداوند یاور شما باشه. خب جناب استاد، یه توضیح اول درباره خود این دوتا اصطلاح بفرمایید، برهان عقلی، برهان نقلی.
یه وقت انسان استدلال میکنه که منشأ عقلی داره، طوری که همه عقلای عالم چه دین داشته باشن چه نداشته باشن، چه اسلام قبول داشته باشن چه قبول نداشته باشن قبول میکنن، یعنی منطبق بر عقل همه عقلای عالم هست.
بله.
مثل اینکه دو تا چهار تا است. حالا چه دین گفته باشه دو تا چهار تا رو، چه نگفته باشه، همه عالم قبول دارن که دو تا چهار تا است.
درست.
یعنی که مثلا کل از جزء خودش کوچکتر نیست. همینقدر انسان باشه اینو قبول میکنه که هر کلی از جزء خودش کوچکتر نیست. اینش میگن برهان عقلی. یه وقت نه، دلیل از قرآن یا روایت گرفته شده. بهش میگن برهان نقلی. مطلب دومی که باید نداشت باشن، کلمه برهان مفهوم داره، بار مفهومی داره، با اون این که باید خود برهان به معنی چیزی که آنچنان روشن و آشکاره که دیگه هیچ کس نمیتونه درش تردید بکنه.
درست.
باید دلیل باشه، ولی یه حدیث جعلی که شون گفتن که میگن حدیث جعلی، اون که برهان نیست که، ده تا حدیث هم برهان نیست. اون کارشناسی که
تشخیص میده
کدامی که از این احادیث با هم جمع بشن برهان میشن. بله. در یک تقسیم بندی آیه قرآن اگر نص باشد برهان است، روایت اگر متواتر باشه سندن و نص باشد دلالتن اون وقت میشه برهان.
بله.
والله حتی ظاهر قرآن هم به عنوان برهان عقلی نمیشه، از برهان در کلام و عقاید نمیشه از استفاده کرد. خبر واحد هم ولی اینکه صحیح و سند هم باشه به عنوان برهان ازش یاد نمیشه. بله، در عمل اون کاربرد داره، در فقه حجته، چنانچه ظاهر قرآن در فقه حجت است و همین قضیه. انسان از یه آیه ظهوری فهمید فقیه و مجتهد فورا فتوا میده و اشکال هم نداره. همطور خبر واحد همین قضیه سندش صحیح بود، مجتهد بر اساس اون خبر واحد فتوا میده. این بحث عمله، در نظر اینجوری نیست. در نظر که ما برهان میخوایم یا باید آیه نص باشه، قرآن باشه، چون وقتی چون سندش حرف نداره قرآن، یعنی مقطوع الصدوره، همینقدر که دلالت داشته باشه کافیه. اما خبر حدیث واحد نه، ولو اینکه صحیح هم باشه جعلی هم نباشه، باز در کلام حجت نیست. کی حجت؟ زمانی که خبر متواتر باشه، حدیث متواتر باشه که همه قبولش داشته باشن، اون وقت میشه حجت و میشه برهان.
درست.
مطلب این که کدام مقدمن؟ طبعا به لحاظ زمانی برهان عقلی مقدمه، چون عقل که میگه شر درست گفته، عقل که میگه خدا هست، خدا راست میگه، قرآن کلام خداست و درستم هست. پس به لحاظ زمانی تقدم با عقله، به لحاظ رتبی تقدم با نقله. ما تمام برهان‌های عقل رو جمع کنیم به تعداد انگشتان دست نمیشه، در حالی که ما هزاران نیاز داریم که فقط نقلش میتونه به ما پاسخ بده.
راهی نداره عقل به اونجا،
اکثر جاها رو عقل راه نداره.
بله،
عرض کردم به تعداد انگشتان دست ممکنه ما برهان عقلی داشته باشیم که همه عقلا قبول داشته باشن. از این به بعد دیگه انسان باید در پرتو خورشید نقل حرکت کنه، وگرنه هیچ جا نمیتونه بره. به لحاظ رتبه و مقام خب طبیعی است که تقدم با نقل، با قرآن، با روایات، با سنت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام هست. اما به لحاظ زمانی اول عقل، که عقل میاد خدا رو ثابت میکنه، دین رو ثابت میکنه، راستگو بودن خدا رو ثابت. تا اینا نباشه نقل حجت نیست.
یعنی همین که ما قرآن رو قبول داریم، اول اینا رو قبول کردیم که اینو قبول
داریم، قبول کردیم که خدا هست.
بله.
و راستم میگه این قرآن هم کلام خداست، پس هر چه قرآن گفته برای ما حجته. حجیت نقل بعد از تایید عقله. اما بعد از اینکه عقل تایید کرد دیگه نقل از این به بعد همراهی نمیتونه، عقل همراهی نمیتونه بکنه. خیلی از جاها میگه من نمیدونم. از عقل میپرسیم که آیا شکر منعم واجبه؟ میگه بله. خب چطور منعم رو شکر کنیم؟ میگه نمیدونم. آیا خدا باید عبادت کرد؟ میگه نمیدونم. حالا فرض کنیم بگه میدونم، چطور عبادت کنیم؟ نماز چطور بخونیم؟ میگه من نمیفهمم نماز چیه، نه رکعت چیه، نه نمیدونم هم چیه. هیچی از اینها رو عقل نمیفهمه، هیچ ورودی نداره. حالا من نماز مثال زدم، بقیه جا هم همه جا همینطور.
بله.
مثلا بعد این که فرمودن که عقل میگه کل ما حکم به عقل حکم به شهر، هر چیزی عقل حکم کرده باشه، یا حداقل کل ما حکم به شهر حکم به عقل، اگر چیزی رو شهر حکم کرده باشه هرگز محاله که بخواد عقل مخالفت داشته باشه، که بگیم بین عقل و شهر تعارض باشه، اینو ما قبول نداریم. من اینجا عرض میکنم ما چون الان رادیو هست نمیتونیم جدول ترسیم کنیم، خود دوستان میتونن جدول ترسیم بکنن. یه جدول ترسیم کنم به این شکل: گزاره های قطعی عقل اون بالا،
بله.
گزاره های ظنی عقل، تو ردیف این طرفی گزاره های قطعی دین یا همون نقل و گزاره های ظنی دین. این جدول رو پر کنن. در این جدول اونجاهایی که گزاره قطعی عقل دین هیچ مخالفتی باش نداره، دست کم اسلام قطعا مخالفت نداره، اونجاهایی هم که گزاره های قطعی دین هیچ عقلی باش تعارض نداره. اگه این جدول که عرض کردم و دوستان تنظیم بکنن خواهند دید که اونجاهایی که بین گزاره های قطعی عقل و نقل به هم میخورن یکیه، یک حقیقته. آنچه عقل گفته است 100% نقل هم میگه، کلا ما هشتم به عقل هشتم به شهر و برعکس. اونجایی هم که گزاره قطعی نقل باشه عقل هم 100% تایید خواهد کرد. اما نسبت به گزاره های نقلی، گزاره های ظنی، اونجایی که یک گزاره قطعی عقل داریم، نقطه مقابلش یک گزاره ظنی دین، اگر تعارض بود اینجا حق تقدم با عقله.
دانه.
البته اینجوری هم ما پیدا نکردیم در شهر، حالا فرض کنیم پیدا بشه. و اگر گزاره قطعی دین مثل قرآن، مثل حدیث متواتر، با گزاره های ظنی عقل تعارض داشته باشه، عقل نظری از میکنم نه عقل بدیهی،
دانه.
اونجا حق تقدم با دینه، اون عقلی که اونو گفته اشتباه کرده، اون عقل نظری اشتباه کرده.
بله.
عمده اونجاییست که گزاره های ظنی عقل با گزاره های ظنی دین در تعارض باشن. این اتفاق میفته که گزاره های ظنی دین با گزاره های ظنی عقل ممکنه با هم تعارض داشته باشن.
بله.
اینجا در عمل ما ما احتیاطاً به حرف دین عمل میکنیم، در نظر متوقف میشیم. من یه مثال بزنم که مطلب روشن بشه. مثلا فرض کنید که دین میگه که از خونم که مسمه کسی میتو مسجد باید غسل بکنه، چون مثلا فرض کنید، حالا فلسفه‌ش هم نگفته، فقط گفته هر کس میتو مسجد باید بره غسل کنه.
بله.
از عقل میپرسی میخوب چرا به فرض خالص دستت بهش خورده، دست آب بکشی، چرا غسل کنی؟ دست شما به میت خورده، چرا همه بدن تو بشوری؟ اینو عقل، هر دو هم ظنیه ها، هم اینکه فلسفه غسل چیه از نظر شرع ظنیه، هم از نظر عقل که میگه که چرا باید همه بدن رو شست ظنیه. اینجا تعارض هست فرض کنیم ها، بین گزارهای ظنی عقل و گزارهای ظنی دین. در نظر میگیم نمیدونیم که کدام درست میگن، در عمل به حرف دین گوش میکنیم، عملا میریم غسل میکنیم احتیاطا، اما در نظر متوقف میشیم. این در جایی است که گزاره‌های ظنی دین با گزاره‌های ظنی عقل چی باشن؟ در تعارض باشن. این همین جدول رو دوستان میتونن برای علم هم ترسیم بکنن، به جای عقل علم بذارن، پاسخ هم این همین میشه ما اینجا گفتیم. گزاره قطعی عقل یا علم با دین اصلا تعارض نداره، هر جا هم گزاره ظنی بود حق با اون گزاره قطعیه، اونجا هم که هر دو گزاره ظنی باشن در عمل به حرف دین گوش میکنیم، در نظر هم متوقف میشیم.
یه نوع احتیاط دینم.
احتیاط بله. بله. این در واقع جدولی است که تکلیف مسئله رو کاملا روشن میکنه.
خب یه نکته هم گفتن رو بعضی بحث میکنیم، میگن حدیث جعلی زیاد داریم، نمیشه به اینا توجه کرد.
گفتم که بحثی که ما بحث برهان که اصلا حدیث جعلی جایی نداره، چه بحث ما اینه که برهان باشه، دلیل باشه، اونجا که دلیلش حدیث جعلی. اولا که
این هر حدیثی برهان نیست، اینو باید توجه داشته باشه.
بله بله. اون هم تازه باید کارشناس تشخیص بده که این جعلی هست یا نیست. هر کسی که نتونست بفهمه این جعلی است، جعلی که درست نمیشه که. جعل هم خودش دلیل میخواد.
بله.
میخوام بگیم این حدیث جعلی است، اون خودش دلیل میخواد. برفرض ممکنه حدیث ضعیف باشه، اما کی گفته جعلیه؟ حدیث ممکنه اصلا سند نداشته باشه. حدیث سند مطلقاً نداره. ممکنه همین حدیث هم واقعاً از امام صادر شده باشه. اون راوی که حدیث نقل میشده سلسله روش انداخته. حدیث شده مثلا مرفوعه، شده مرسله اون روایت.
بله.
کی گفتی که این حدیث جعلیه؟ ما احادیث زیادی داریم که اصلا سند نداره ولی همه علما قبول دارن. مثلا تحف العقول یک کتاب حدیثی ماست دیگه.
بله.
هیچ کدامش سند نداره ولی همه علما اونو قبولش میکنن. البته حالا اون چون بحث بیشتر بحث اخلاقی هست، از باب تسامن در ادله سنن هست، ولی به هر حال نهج البلاغه سند نداره. اما کیش بخواد تردید بکنه در صدور این خطبه از امیرالمومنین؟ پس صرف این که حالا حدیث سندم نداشته باشه نمیشه گفت جعلیه، چون جعلی بودن هم دلیل لازم داره.
خب تشکر میکنم، این پاسخ سوال شنونده گرامی.